مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بازرسی آژانس در 3 سایت اعلام نشده ایران همچنان ادامه خواهد یافت. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مالایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. رافائل گروسی همچنین به اختلاف آژانس و تهران بر سر نصب دوربین‌های نظارتی در مراکز هسته‌ای ایران اشاره کرده و از نصب تجهیزات نظارتی اتوماتیک که خواندن آنلاین اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آبشار یا غنی‌سازی اورانیوم را فراهم می‌کند خبر داده بود. گروسی با تأکید بر کارایی این تجهیزات تأکید کرده بود به نفع ایران است که آژانس از آنچه در این سایت‌ها می‌گذرد ایده روشنی داشته باشد. در دیدگاه همراه با احمد صمدی خبرنگار اعزامی ایران اینترنشنال به وین، گفته‌های گروسی در نشست خبری روز دوشنبه او را بررسی می‌کنیم و از تأثیر تحولات جدید در مذاکرات احیای برجام می‌پرسیم. آقای صمدی، ابتدا گفته‌های دیروز رافائل گروسی را برای مخاطبان دیدگاه مرور کنیم. عمده مطالبی که مدیر کل آژانس مطرح کرد چی بود؟ آیا روایت رسانه‌های جمهوری اسلامی که خبر از حل و فصل مناقشات ایران و آژانس می‌کردن با صحبت‌های گروسی تطبیق داشت؟
خب باید اشاره بکنم که اون اظهارات آقای گروسی که هم در گفتگو با خبرنگاران در جلسه پرسش و پاسخ بود و هم در اظهاراتی که در آن نشست شورای حکام مطرح کرد، یک بار دیگه نشون داد که آنچه که در روابط بین جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی می‌گذره، روایت اون از سوی مقامات جمهوری اسلامی کاملا متفاوت است با آنچه که در میدان اتفاق می‌افته. اونچه که ما از آقای گروسی شنیدیم به ویژه در خصوص حل و فصل مسائل پادمانی که مقامات جمهوری اسلامی با آب و تاب در هفته‌های گذشته بهش پرداخته بودند و مربوط می‌شد به حل و فصل اختلافات پادمانی در سایت هسته‌ای مریوان در آباده در استان فارس و همچنین مسئله مربوط به ذرات اورانیوم غنی شده با درصد 83.7%، آقای گروسی تاکید داشت که در واقع اون چه که مربوط میشد به موضوع سایت مریوان این بود که 2 مورد در اونجا مطرح هست. یکیش ذرات اورانیوم با در واقع ذرات اورانیوم ضعیف شده هستش که خب اعلام کرد آقای گروسی پاسخی که جمهوری اسلامی داده میتونه پاسخ احتمالی باشه و هنوز آژانس در ارزیابی خودش نمیتونه تایید بکنه که این پاسخ درست هست یا نه. و مسئله بعدی در واقع آزمایش‌های انفجاری بوده که در همین سایت در گذشته در سال‌های 2000 میلادی در واقع اتفاق افتاده و آژانس همچنان بر ارزیابی‌های خودش تاکید داره و جمهوری اسلامی باید به سوالاتی که آژانس داره در مورد این سایت و همچنین 2 سایت دیگه که یکی سایت ورامین هست و یکی هم سایت شیان در لویزان باید به اونها پاسخ بده و این نشون داد که در واقع اتفاق خاصی در این مورد نیفتاده. در خصوص ذرات اورانیوم 83.7% هم آقای گروسی اعلام کرد که پاسخهایی که مقامات جمهوری اسلامی ارائه کردن با ارزیابی‌های بازرسان منطبق داره و فعلا آژانس در این مرحله سوالی رو نداره و این نشون میده که همچنان درها باز هست برای سوالات بعدی آژانس در این خصوص.
در بخش نظارت آژانس بر فعالیت سایت‌های هسته‌ای ایران چه تغییراتی پیدا شد آقای صمدی؟ موضع ایران در برابر این تحولات چی بوده؟
نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال جمهوری اسلامی از تقریبا سال 2022 باید بگیم که با اون قانونی که تصویب کرد برای متوقف کردن پروتکل الحاقی تا حدود زیادی دسترسی‌ها و نظارت آژانس رو متوقف کرد نسبت به برنامه هسته‌ای خودش و خب اما از طرف دیگه با توجه به فشارهایی که جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری اسلامی وارد کرد، اما در نهایت هر از گاهی که در آستانه شورای حکام قرار میگیره مقامات جمهوری اسلامی سعی میکنن که یک در باغ سبز رو نشون بدن. این بار هم با توجه به اینکه حالا موضوع ذرات اورانیوم 83.7% بسیار مهم هست و در واقع نزدیک هست به مقداری که برای ساخت سلاح هسته‌ای میتونه کاربرد داشته باشه، فشارهای جامعه بین‌المللی و آژانس مجبور کرد مقامات جمهوری اسلامی که بپذیرن یک سری دستگاه‌های اندازه‌گیری و نظارتی برخط یا همون آنلاین رو در تأسیسات فوردو و نتنز برای اولین بار نصب بکنن. اما اون چه که آقای گروسی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهش اعتقاد داریم هستش که همچنان نیاز هست که نظارت‌ها بر برنامه اتمی ایران افزایش بیشتری داشته باشه، چرا که همچنان میتونن بر اساس بررسی هایی که دارن و بر اساس حدسی که نسبت به برنامه اتمی ایران هست بتونن که تایید بکنن برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز است.
آقای صمدی گرسی در نشست روز دوشنبه گفته بود تحقیقات آژانس روی مکانهای مورد نظر همچنان ادامه خواهد داشت. چه موضوعاتی همچنان حل نشده باقی مونده؟
در واقع باید بگم که هیچ کدام از اختلافات پادمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی دارن حل و فصل نشده و همونطور که در پاسخ به پرسش قبلی شما گفتم سه مکان هسته‌ای هستش که بر اساس اسنادی که گفته میشه اسرائیل از یک انبار که انبار اتمی بوده در منطقه تورقوزآباد در جنوب تهران و اونها رو دزدیده، نشون میده که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته که مربوط میشه به سالهای 2000 میلادی در این مکانها آزمایش‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی انجام داده، از جمله آزمایش‌های انفجاری و یا تولید براده اورانیوم که تمام اما اینها برای ساشنی‌های انفجاری استفاده میشه و همچنان آقای گروسی تاکید داره که باید جمهوری اسلامی پاسخ این پرسش‌ها رو بده و تاکنون هم آژانس نتونسته که بیش از 2 سال و 3 ماه هست که این سوال‌ها رو داره مطرح میکنه به پاسخی درخور دسترسی پیدا بکنه.
آقای صمدی آخرین برآوردها از میزان ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی چقدره؟ این میزان اورانیوم غنی شده در چه بخش‌های کاربرد دارن؟
ببین در مجموع جمهوری اسلامی الان بیش از 12000 سانتریفیوژ داره که داره از اون با اونها غنی‌سازی انجام میده. از این تعداد چیزی در حدود 5700 سانتریفیوژش از نوع پیشرفته هستش و با مجموع سانتریفیوژهایی که داره تا الان بیش از 4.5 تن اورانیوم در 3 سطح در واقع باید بگیم که 5%، 20% و 60% داره تولید می‌کنه که بر اساس آخرین گزارشی که آژانس داده نسبت به گزارش قبلی یک چهارم ذخایر اورانیوم ایران افزایش پیدا کرده و خب اونطور که در واقع آژانس اعلام میکنه و بسیار جامعه بین‌المللی به ویژه کشورهای اروپایی تاکید میکنند، خب این میزان اورانیومی که جمهوری اسلامی داره کارایی کامل براش نداره و حتی اورانیومی که در حد 60% داره غنی سازی میکنه هیچ توجیه در واقع غیر نظامی برای تولید این اورانیوم وجود نداره. چیز در حدود 114 کیلوگرم اورانیوم با قنای 60% داره. کارشناسان هسته‌ای معتقدند که با همین میزان اورانیوم که جمهوری اسلامی داره، یعنی با همین حدود 100 کیلوگرمی که 60% داره، میتونه دست کم سوخت لازم برای دو بمب اتمی رو تولید بکنه با 20% و با باقی مانده اون 5% هم که در اختیار داره و اگر اونها رو به قنای 90% که برای سوخت نیاز برای تولید بمب هست میتونه 10 تا 15 بمب تولید بکنه و خب این از نظر جامعه بین‌الملل و از نظر آژانس هیچ توجیهی برای اینکه جمهوری اسلامی این همه غنی‌سازی بکنه نداره.
جمهوری اسلامی در ازای دسترسی‌هایی که به آژانس میده چه امتیازهایی خواهد گرفت آقای صمدی؟
اساسا هیچ بدبستانی در واقع بین ایران و آژانس صورت نمیگیره و میدونیم که روابطی که بین آژانس و تهران هست یک روابط در واقع دو طرفه هست و اون هم ذیل تعهداتی که ایران بر اساس معاهدات بین المللی داره. خب ایران در سال 1348 عضو NPT هست، معاهده عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، و خب از سال 1382 به نظرم پروتکل الحاقی در واقع پادمان های آژانس رو هم امضا کرده که خب ذیل اونها باید ثابت بکنه که برنامهش در واقع صلح‌آمیز هستش. اگر منظور این باشه که خب شاید بخواد در خصوص موضوع اتمی بخواد امتیازاتی بگیره که باز هم اگر آژانس تایید بکنه که فعالیت‌های اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز هست، اون موقع در واقع یک دریچه دیگری هست و یک در واقع بگیم بخش دیگری هستش که جمهوری اسلامی با توافقی که با جامعه بین‌المللی می‌کنه میتونه در ازای فعالیت‌های خودش حالا میتونه یا کاهش تحریم‌ها رو بگیره از جامعه بین‌المللی، از ایالات متحده و کشورهای اروپایی، و یا میتونه که مثلا فعالیت‌های خودش رو در زمین‌های اقتصادی و دیگر گسترش بده.
آمریکا و اروپا هر بار تاکید کردن که احیای برجام دیگه در دستور کار اونها نیست. با تحولات جدید در حوزه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای آیا غرب همچنان بر همین موضع میمونه آقای صمدی؟
ببینید همین امروز اتحادیه اروپا و نمایندگی اتحادیه اروپا در آژانس در شورای حکام در واقع بعد اینجوری بگم یک بیانیه‌ای رو صادر کردم و ابراز نگرانی کردن از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره با گزارش‌های متوالی خودش به جامعه بین المللی اعلام میکنه که جمهوری اسلامی همچنان در حال توسعه برنامه هسته‌ای خودشه و داره این روند رو تشدید میکنه. و خب مهمترین موضوع این هستش که در واقع جامعه بین المللی مطمئن بشه که برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز هست. تا به این لحظه این روند که ادامه داره هیچ نشانه ای از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده رو ما شاهد نیستیم که اعلام بکنن به دنبال احیای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی هستن. ضمن این که به هر حال بر اساس برآوردهای کارشناسان دیگر احیای اون توافق هم نه برای طرفای غربی و نه برای جمهوری اسلامی میتونه آورده‌ای داشته باشه. بنابراین به نظر میاد که ما دو راه بیشتر نداریم، یا باید بین جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی یک توافق جدیدی شکل بگیره که بر اساس اتفاقاتی باشه که بروز داره رخ میده، یا اینکه به سمت وخیم‌تر شدن اوضاع و خب سخت‌تر شدن اتفاقاتی که تا به این لحظه بین جمهوری اسلامی و جامعه بین المللی شاهد اون هست. و در نهایت باید به این اشاره بکنم که اعتماد سازی شاید یکی از مهمترین کارهایی هستش که کشورها میتونن در جامعه بین المللی انجام بدن تا بتونن به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. اون چه که تا به امروز ما شاهد اون بودیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعتماد سازی نبوده و خب در گزارش‌هایی که منتشر میشه از سوی نهادهای تحلیلی و همچنین نهادهای بین المللی بیانگر این هستش که در واقع پنهانکاری در برنامه هسته‌ای یکی از در واقع اصولی هستش که جمهوری اسلامی داره پی میگیره و از اون میخواد به عنوان یک ابزار قدرت استفاده بکنه که در نهایت نمیتونه آورده‌ای برای جمهوری اسلامی داشته باشه.
سپاسگزارم از شما احمد سبدی، خبرنگار اعزامی ایران اینترنشنال به وین. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.